اجرایی بود. این آقای کشمیری دبیر شورای امنیت ملی بود. بعد از چند جلسه رفت و آمدن کیف آقای رجایی رو دید، رفت عین اون کیف رو تهیه کرد، توش مواد منفجره کار گذاشت و بعد اومد آروم کنار جلسه نشست. دبیر شورای امنیت دید کیفاشو با هم عوض کرد.
بله.
عوض که کرد میاد و بعد میزنه اینجا منفجر میشه. شدت انفجار آنقدر بود که کل اون ساختمون منهدم شد. فقط این ال بودن ساختمون مانع از این شد که آتش انفجارها به سمت ما بیاد.
شما در اون لحظه
دقیقاً
ساختمون
بودید؟ ساختمون بودم، چون من خبرنگار ویژن نخست وزیری بودم. در تمام مراحل که آقای رجایی بود، حالا قسمت دوم آقای خبرنگار میگم، آقای رجایی هر سفری که میرفت در داخل، هر سخنرانی، هر کنفرانسی، هر دیداری من با ایشون بودم. حتی داخل پرانتز، اون زمانی که حزب جمهوری منفجر کردن، ما با آقای رجایی توی ماشین بودیم، داشتیم از میدان شهدای اون موقع عبور میکردیم. بیسیم بهش گفتش که آقا کجا هستین؟ شما گفت فلان جا، گفت اینجا منفجر شده، مسیر عوض شد. من گفتم پس شما اگر دیگه تشریف برید منزل، من جا پیاده میشم. پیاده شدم. انفجار آنقدر قدرتمند بود که ساختمون رو آورد پایین و بعد جرثقیل‌ها اومدن، ما رو پله‌های جرثقیل ما رو آوردن پایین، چون امکان تردد به هیچ عنوان نبود. ساختمون ویران بود. تو این جلسه کیا بودن؟ آقای رجایی رئیس جمهور بود، با هنر نخست وزیر بود، اعضای مثل رئیس شهربانی، دبیر شورای امنیت و و و اینا بودن که غالبا اینا شهید شدن. موقعی پیکره اینا رو از زیر آوار در می آوردن، هیچ کس تشخیص نمی داد که این جنازه مال آقای رجایی، این جنازه مال آقای باهنره. همسر آقای رجایی اومد، چون آقای رجایی یه دندون طلا اینجا داشت، اونو که نگاه کرد گفت این رجاییه، پس این که رجاییه، پس حتما این باهنره. ببین شدت انفجار چقدر بود و مردم ریختن بیرون، تظاهرات و اون ماجراهایی که شما شنیدی. پس واقعی 8 شهریور تو این پرانتز میخوام بگم، ببینید خانم، از دل هر فرصتی یک تهدید به وجود میاد. بعد از واقعی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، آنچنان مردم در کنار هم وحدت پیدا کردن مثل حادثه جنگ 12 روزه. چرا ترام اعلام آتش بس داد؟ فکر میکرد مردم میریزن بیرون تو خیابون، حادثه لیبی و سوریه تکرار میشه. به مجرد دید که مردم پشت حاکمیت هستن و آتش بس. در مقطع ابتدای انقلاب، یک سال از انقلاب میذشت، دو سال از انقلاب میذشت، این اتفاق افتاد، مردم آنچنان هم بسته شدن با هم که جرقه دومش حادثه انفجار نخست وزیری بود. پس موقعی که به امام خبر دادن، امام از خم به ابرو نیورد، چون در اون قامتی که اون نشسته بود انقدر فشار را زیاد بود و در خودش هضم کرد، گفت این از این تهدید، این فرصت به وجود میاد که ما بتوانیم بازنمایی کنیم قدرت داخلی مردم. و شما دیدید در طول این 47-8 سال تا الان چگونه ما سر پای خودم ایستاده. پس این فرصت و این اتفاق 8 شهریور در تاریخ جمهوری اسلامی همچنان ماندگار ماند.
سپاس فراوان جناب آقای ساجدی که در بخش پشت پرده اکنون به واقعی انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر پرداختید. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ در خدمت شما هستیم.
من از خصوصیاتی که در این آیان بود، آقای رجایی، آقای باهنر، اونی که به نظرم خیلی بزرگ هست این است که چه بس و اشخاصی هستند که اگر کت خدایی بیر بشن تغییر میکنند به واسطه ضعفی که در نفسشون هست، تحت تأثیر اون مقامی که پیدا میکنند واقع میشند و اشخاصی هستند که مقام تحت تأثیر اون هست از بابه قوت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد، اونها در ریاست تأثیر کرده بودند. این یه درسی است که انسان باید از اینها یاد بگیرد.
از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که هفته دولت یادآور پیوند دلهای مردم و خدمتگزاران صادق است. به نظر شما استمرار این پیوند و پیشرفت کشور بیشتر بر چه پایه استوار است؟ گزینه الف همدلی ملی، گزینه ب صداقت و خدمت بیریای مسئولان، گزینه جیم حمایت همه جانبه از دولت، گزینه دال همه موارد 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220485 و 220588-20 شماره های تلفن ماست که منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. اما حقیقت همیشه در تاریخ مکتوب نیست، گاهی در سکوت شاهدان و لابلای واژه های نانوشته نهفته است. شنیدن این ناگفته ها راهی است به درکی عمیق‌تر از گذشته.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهد. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز ایران برخی چهره‌ها فراتر از مسئولیت خود حامل پیام‌های تاریخی‌اند. شهید رجایی یکی از همین شخصیت هاست. در بخش آقای خبرنگار با آقای ساجدی همراه میشیم، صحبت‌هایشون رو میشنویم در ارتباط با شهید رجایی که با ایشون گفتگو کردید، در بخش قبل هم اشاره‌ای داشتید. بفرمایید، زمان در اختیار شماست. من میشه از
خدمت شما عرض کنم مبحث آقای رجایی خیلی مفصله. بله. احتمالاً تا 2 هفته
دو قسمت
بگیم، چون 7 برای گفتن زیاده. همچنین میگیم تو پایان وقت امروز. آشنایی من با آقای رجایی برمیگرده به قبل از انقلاب. من دبیرستان میرفتم. پدر من یکی از مبارزان بزرگ سیاسی زمان شاه بود. 11 بار دستگیر شد. آخرین بار که دستگیر شد به اتفاق آقای رجایی سال 53، لغایت ابتدای سال 57 با هم آزاد شدن. یعنی یک سال تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری بود، یک سال اوین بود، یک سال آخر اومدن تو قصر. من تو زندان قصر که میرفتم ملاقات میکردم، رجایی رو پشت میله ها میدیدم و شخصیت های دیگر آقای هاشمی رو میدیدم، خیلی کسای دیگر میدیدم. پدر من تو چهارراه سرچشمه تهران مغازه داشت، مغازه ابزار فروشی. اونجا آقای رجایی میومد پیشش. کی؟ میشه سال 50. من دبیرستان میرفتم، کلاس 11 و 7 8 بودم، 9 10. به آقا میگفتم ایشون کیه؟ گفت آقای رجاییه. آقای هاشمی میومد، آقای باهنر میومد، چون با هم دوستان قدیمی بودن تو هیبرزم مختلفه. این گذشت و جفتشون با هم دستگیر شدن. 3 سال پدر من دستگیر شد، اوایل 57 آزاد شد، 2 ماه بعدش آقای رجایی آزاد شد. اینه که آرام آرام میخورد به انقلاب. بعد که آقای رجایی شد نخست وزیر، به پدر من گفتش که بیا با ما همکاری کن. پدر من گفت نه، زیاد من علاقه من نیستم. نمیخواست بگه که رفته زندان اومده، حالا دارن اجرشو بهش میدن. مطلق اهل این چیزا نبود. گفت به پسرت بگو بیاد با ما کمک کنه، یعنی من. منم علاقه من نبودم تو نخست وزیری برم اینا، نرفتم. یه مدتی گذشت و اینا، تا یه روز دیگه، اون موقع هم تلویزیون 2 شبکه بیشتر نداشتیم، 1 و 2 بود دیگه. دو هم که تلویزیون اخبار نداشت، رادیو بود. رادیو رو باز کردم، دیدم تی گفتش که تی حکم از سوی آقای ابوالحسن بنی صدر، آقای خرازی شد رئیس سازمان خبرگزاری پارس. من قبل از اون، یعنی سال 58 وارد رادیو شدم میدون ارگ، برنامه تقویم تاریخ داشتم، صبح پخش میشد. 7-8 ماه که موندن دیدم چیزی که من میخوام اینجا نیست، اومدم بیرون. اوایل 59، یعنی قبل از جنگ، قبل از اینکه رجایی بشه نخست وزیر، من مایل این مسئله بودم. یه دوستی داشتم که دوست پدرم بود، تو زندان بود، آقای فرهودی نامیش. زنگ زدم بهش گفتم فلانی تو با این آقای خرازی آشنا هستی؟ گفت آره. گفتم میشه یه زنگ بزنی بهش من برم پیشش؟ گفت آره. زنگ زدم و رفتیم پیش آقای خرازی، همین ساختمان خبرگزاری جمهوری اسلامی که قبلا اسمش پارس بود، سرای یوسف آباد. ما رفتیم اونجا، طبقه 4 بود. گفتم من فلانی هستم. گفت برو طبقه پایین‌تر، مدیر خبر اونجا هست، باش صحبت کن. رفتم اونجا، دیدم داره رادیو گوش میده، آقای رجایی داره توی رادیو توی مجلس رأی اعتماد میگیره. خب تلاقی رو شما نگاه کن.
بله.
من گفتم فلانی هستم، گفت دقیقه صبر کن. آقای رجایی شد نخست وزیر، مجلس بهش رأی داد. این نمیدونست که من با این آشنا هستم. گفتم منم اومدم برای همکاری با شما به عنوان خبرنگار، بشین اینجا و اینا. از فردا تو میشی خبرنگار ما در نخست وزیری. یعنی همون چیزی که من میخواستم. من دنبال کارهای سیاسی نم نخست وزیری اینا نبودم، به عنوان خبرنگار میخواستم. برای همینم 47 سال من فقط خبرنگار هستم. خورده اون روز رفتیم پیش آقای نخست وزیر، پیش آقای رجایی، و دیدم تو دفترش نیست. به مشیش گفتم کجاست؟ گفت داره وضو میگیره. رفتم پشتش، تو آینه منو دید. گفت این طرفا. گفتم داستان اینجوریه. گفت بس وایس همیشه با هم. یه اتاق به ما داد، سه تا اتاق مرترش ما نشستیم. پس از روز اول نخست وزیری آقای رجایی من با ایشون بودم. تمام دیدارهایی که انجام شد، تمام ملاقاتهایی که انجام شد، تو داخل تو خارج، نه تمام من رصد میکردم، چون خبرشو میخواستم بدم برای پخش. حتی یه شب بارون شدید میومد، ما با ایشون سوار ماشین شدیم، یه دیداری برمیگشتیم، رسیدیم تو خیابون وصال، یکی از منزل ایشون اونجا بود قبل از اینکه بزنیم بیاد طرف سرای جاله، یا احتمالا اینجا منزل مثل خواهرشون بود. آقای رجایی پیاده شد که بره اونجا، ما از ما تعارف کرد شما بیایید اونجا. ما پیاده شدیم رفتیم منزل ایشون، دیدیم خانم بشم نشسته، همه نشستن کرسی، برق رفته، حالا دو تا محافظش هم جا هستن. نوردمون گوش خودش داره میره بالا برق درست کنه. میگن آقا وایس ما این کارو میگه. نه آقا شما، ما وایسادیم، آقای رجایی خودش با پیشگوشتی ور رفت این برقا تا این برق اومد.
خب
جاتون خالی، ما رو نگه داشتن. شام قیمه بود، نشستیم هم خوردیم. میخوام بگم که اینقدر خودمونی نخست وزیر. اگر فرصت نیست،
دو دقیقه فرصت داریم، چون یک آیتم کوتاهی هم هست باید پخش بشه.
خب
کلا 3 دقیقه وقت داریم که خداحافظی کنیم.
بعد از این اتفاق ما تمام دیدارها رو رصد میکردیم، تمام رفت آمدها، تمام مذاکرات، من با ایشون خبراشو میدادم. میرسه به جایی که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هست، من نیست میره بشه امام که من برم امام مخالفت بکنه، چون من نیست نمیتونست و منعکس کننده اهداف انقلاب باشه که امام مد نظرش بود.
بله.
گفت آقای رجایی بره. ما رسیدیم اینجا که با آقای رجایی میخوام سوار هواپیما بشیم بریم سازمان ملل. پس ما اینجا متوقف میشیم.
بله.
دفعه بعد سفر به سازمان ملل
خدمتتون هستم. فکر میکنم بیشتر از دو قسمت هم بشه با این
اتفاقات و وقایع.
بله، خیلی متشکرم آقای ساجدی. حالا یک بخشی آماده پخش به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم.
خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی که مثل همیشه با ما همراه بودید. انشالله هفته آینده بخش دوم از
من باز هم دعوت بکنم از شنوندگان ارجمند که با دقت مباحث رو گوش بدن، تلفن بزنن، پیام بدن، سوال کنن، در همینجا نقدن تاریخی، بین المللی و سیاسی پاسارشون.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، به پاس تشکر از شما شنوندگان محترم، اسامی شمایی که برای ما پیامک فرستادید رو میخونم. آقای خانم غلامی از مراغه، آقای اصغر ویسی از کرمانشاه، آقای محمد ولیی از گنبد کاووس، همینطور خانم کرمی از کرمانشاه، دیگر دوست ما آقای ناصر افتاده از آشوراباد لرستان، آقای اکبر آقایان، اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه، خانم پیمانی از خمینی شهر، آقا ابراهیم از مینودشت گلستان و خیلی از دوستانی که برای ما پیامک فرستادند. خیلی متشکریم. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. تا هفته یا آینده ساعت 18 همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، در لحظات استجابت دعا به سر می‌بریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 18:53 دقیقه است. بار خدایا خاموشی می‌گزینم که از ستایشگریت ناتوانم و زبان بر می‌بندم که از تمجید و تکریمت عاجزم. ای خدای من نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی من است، نه آن که نخواهم که نمی‌توانم. پس هرگز رهایم مکن. بار خدایا این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا با نومیدی من به پایان برسان. پروردگارا اگر از نزد تو باز می‌گردم یا به سوی تو می‌آیم، در هر حال گرامیم دار که تو در گزاردن کارهایت به تنگنا نمی‌افتی و از ادای آنچست و خواهند ناتوان نیست. تو بر هر کاری قادری. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره بقره آیات 91-93 با صوت قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قل
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سبز علی.
الله اکبر، الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علی حجت الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب و قصد